بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقی و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد و آل محمد و
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مسئله که دیروز رسالیم دا اینجای بود که اگر چنانچه شخص جاهل به ضرر باشه، نداند که الان که میخواد وضو بگیره یا غسل بکنه این آب برش ضرر داره، جاهل باشه، ولی به اعتقاد خودش به نظرش میرسه که به ضرر دیگری براش ضرر باشه، حالا نه برای خاطر این آب ضرر، مثلا جهت ضرر دیگه ای داره، موجب لرزشش میشه، امثال اینا. با همین توجه به این مطلب که اعتقادش اینه که این آب براش ضرری هست، ولی اون ضرر موجود رو نمیدونه، این ضرری که خودش توسط تصور میکنه، با این کیفیت اگه بره غسل بکنه وضو بگیرد، در حالی که علم به ضرر واقعی هم جاهل است و نمیدونه، آیا این وضو و غسلش درسته یا اینکه باطله؟ اشاره کردیم محضرتون که با بودن ضرری بودن این غسل یا وضو، در صورتی که به همین کیفیت به قول خودش اعتقاد به ضرر داره، یا در این جایی که حرجی باشه براش، بخواد بره وضو بگیره یا غسل، حرج براش، با حرج سختی باید بره وضو، آیا چنین وضوعی و چنین غسلی با ضرر داشتن به علم خودش یا با حرجی بودن به علم خودش، این آیا باطل وضو و غسل یا صحیحه؟ این اصل مسئله بود که عنوان کرده بودیم روز گذشته. دیروز اشاره کردم که در این مسئله سه تا فتوا هست، سه تا فتوا. یک فتوا این است که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح بیان کردن، ایشون فرموده به نظر من هم غسلش صحیحه هم وضوش صحیحه، غسل وضوش هر دو صحیحه، ولی غیر این دوتا باشه نه. مثلا قیام تو نماز که از واجباته، اگر در قیام نماز احتمال ضرر بده یا احتمال حرج بودنش بده، فرموده نه، در مثل قیام نماز اونجا اگر عملو بیاره با ضرر، با علم به ضرر، با علم به حرج، فرموده درست نیست نمازش، این نمازش باطله. ولی در وضو و غسل نه، ولو با ضرر باشه، ولو با حرج باشه، باز وضو غسلش باطل نیست، صحیحه. خب یک فتوا، فتوای آیت الله خویی در مصباح، همطور الان خدمتون عرض کردن. مقابل ایشون در این فتوا استاد بزرگوارش مرحوم آقای نائینیه. مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه نظرشون اینه، کسی با علم به ضرر یا علم به حرج داشته باشه، بعضالک بره وضو بگیره، غسل بکنه، قیام نماز داشته باشه، فرقم نمی کنه، ایشون در همه جا میگن اگر با علم به این که ضرر داره یا حرجیه بره این کارو به جا بیاره، این دورو باطل عمل، غسل باطل، وضو باطل، نمازی که با اون حالت میخونه باطل. تفصیل قائل نشده بین غسل و وضو و دیگران، این تفصیل فقط مرحوم آیت الله خویی داره در این قسمت که در غیر این دوتا میگه، اونجا ما اسمش تفصیل نیاوردیم چون نبود بحث مراجعه به غسل و وضوه از این جهت. حالا منظور که آیت الله خویی نمیگه، فقط میگه در غسل و وضو درسته، با حرج درسته، با ضرر درسته، ولی در قیام نماز نه، اون دیگه قبول نمیکنه. ایشون میگه اونجا اگه قیامش هر بیه. در قول دوم که مال آیت الله نائینیه، استاد بزرگوارش، ایشون کلن راحت، چشمشون رو بسته راحت، فرموده به این که حرجی باشه باطل، ضرری باشه باطل، در غسل باشه باطل، در وضو باشه باطل، در قیام البته تصریح نکردن، به حساب اطلاق گذاشتنش من داره قیام میگم، خدای نخواسته نسبت نمیدم که بگم اینجور رو بگم دور خواهد بشم، نه، حد این که در باره قیام چیزی نفرموده، همین کلی گفتن، فرموده به نظر من ضرر و حرج اگر انجام بده عمل، عمل باطله. اینم نظر دوم مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه. قول سوم در این مسئله قول مرحوم سید رحمت الله علیه در عروه است. مرحوم سید در عروه ایشون آمدن اینجوری بیان، قولون به تفصیل، سید در عروه قائل به تفصیله، به چیه چی؟ فرموده اگر دلیلتون مسئله ضرره، در ضرر یعنی جایی که بداند که این ضرریه، اینجا بره وضو بگیره غسل بکنه باطله، فاسده، با علم به ضرر که میدونه ضرر داره معذاله بره غسل بکنه، بره وضو بگیره، اینجا غسل وضوش باطله. ولی اگر حرجی باشه نه، محکوم به صحت، یعنی با حرج بره وضو بگیره، با حرج بودن بره و نخیر، اونجا عملش باطل نیست، صحیحه. پس سه تا قول در مسئله داریم، تا اینکه حالا خدا بخواد براتون یکی یکی قولاشون و دلیلشون رو بیان کنیم، بعد در پایانم ببینیم ما نظرشون با کدوم یکی از این سه بزرگوار مطابقت پیدا میکنه. اول میپردازیم به قول مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، چون ایشون مقدمتا اول ذکر کردیم، در استدلالش هم از ایشون شروع میکنیم که ببینیم ایشون چه بیانی داره. اما کلام مرحوم آیت الله خویی که ایشون میفهمد اضرار به نفس حرام نیست، بفرمود ایشون میفهمد اضرار به نفس لیس به حرامی، حرمتی نداره، و ان حدیث لا ضرر غیر شامل للمستحب. دو تا مبناست، یک مبنا اولیه که اضرار به نفس حرام یا نمیگه، نه کسی بخواد به خودش ضرر بزنه حرامه، میگن نه، مثل که بعضی بناها، بنده خدا، بناها، آهنگرا، اینا کار میکنن بیچارا در حالی که میدانن که در این کارشونم ضرر هم بیچارا میکنن، گاهی دستشون خون میاد، انگوشاشون صدمه میخوره، معذاله اشکال نداری، فرموده اضرار به نفس من قبول ندارم که حرام باشه، ایشون نظرشون اینه. این یک مبنا. مبنای دوم، آیا امر مستحب لا ضرر توش میاد یا نه؟ خب اینه ماشاءالله علمیت میخواد، نداری باید همه رو بلد باشین دیگه، شما آخوندها خیلی کارتون سخته، همه اینا رو باید حفظ بکنید که چی؟ آیا لا ضرر همچی که در واجب میاد، در حرام میاد، در مستحب میاد، در مکروه میاد یا نه؟ لا ضرر دیگه به اونا کار نداری، لا ضرر ما واجبات و محرماته. مرحوم آیت الله خویی میفرماید به نظر من این نکته دومشون که چی؟ مستحب لا ضرر نداره، که لا ضرر ما رو مستحب نیست. پس ببینید این دوتا مبنا خودش مسئله جز ساز است، نگاه کنید این دوتا مبنا خودش مسئله سازه. فرموده یکی این که اضرار به نفس حرام نیست، دومی که مستحبم لا ضرر نداره، لا ضرر میفرمان نداره. بسیار خوب، حالا که چنین شد چی میشه؟ نتیجه این میشه پس فلا یکون و توضی ولی اقتصال، نتیجه حرفشون رو نگاه کنید، فلا یکون و توضی ولی اقتصال فی حال الاضرار حراما. نتیجه فرمایش آیت الله خویی اینه که پس من اگر میدانم این آب برای من ضرر داره حرام اینو، نه، در وضو باشه، در غسل حرام نیست. همینجا اصل کار، ریشه کار همینجاست. درایی که میدونم به من ضرر میزنه بازم حرام نباشه. فرمودن اگه بداندم که این ضرر براشه لیسه به حرامه. پس حالا که حرام نشد، وضو نیش حرام نشد، غسل حرام نشد، حرام نیست، خدا خدر زیم شب راحت ما میخوابیم. چرا؟ برای که میگیم اگر این غسل وضو حرام نیست پس استحباب ذاتی داره، اون سبب ذاتیه. اگر حرام بود نمیشد، اگر میگفتی با آبی که میدونی ضرر داره وضو بخواه بگیری حرامه، غسل بکنی حرامه. خب اگر حرامه دیگه استحباب منو نداره، استحباب ذاتی منو نداره. اما وقت حرام ها شرداشی گفتی لیسه به حرام، حرام نیست، نه خب آیون برادار از شما سوال کنن آدم با غسل باشه خوبه یا نه؟ بله. آدم با وضو باشه چطور؟ خیلی خوبه. حرامش که بره کنار، داشتن وضو، داشتن غسل چیه؟ محبوبه. قشنگ دقت کنید مطلب رو، برداشت درست بکنید. فهمودن که از طرفی حرام که نشود، پس خود غسل، خود وضو کان مستحبن، یعنی محبوب مولاست، مولا ایره دوست داره. خب حالا که اینجور شد و وجوبه قد ارتفع به حدیث لا ضرر، وجوبش اگه باشه در جایی که ضرر باشه مخاص وجوبش و لا ضرر وردارید. خب بله، در کجا؟ در مثل قیام. قیام قرار بود چی؟ حرام باشه با علم به ضرر. قیام حرام غیر وضو و غسله، قرار شد قیام حکمش با اونا فرق کنه. قیام حرامه؟ بله. حالا که حرام شد نتیجه این میشه، با حدیث لا ضرر میاد این وجوبش بر میداره. قیام وجوبش برای خاطر نماز بود دیگه، لا ضرر میاد وجوب قیام را در نماز برش میداره. خب حالا که وجوبش برداشته شد، وجوبش از کار افتاد، کاری نداره دیگه، مانعی در اینجا نداره، ما ملاک که به دست نمیاریم، فی الواقع ملاک ما نمیتونیم. مانعی هم که در اینجا نداشتیم. چرا این مانع ما فقط همین مسئله بود که از ضرر زدن، این چیزیه که نداشتیم. که در قیام قرار شد لا ضرر بگیره، او را قیام رو گفتیم میگیره، گفتیم غسل و وضو رو نمیگیرد ولی ضرر لا ضرر میگیره. بنابراین پس وجوبش که برداشته بشه، قهرن چیزی در کشف کنیم واقع این ملاک داره یا نداره، نداریم، دست ما خالی میشه. فهمیدم بنابراین ما عدم وجود الامر الکاشف در مثل قیام، امری که ما بتونیم وصل و کشف کنیم که ملاک داره یا نداره، نداریم. پس فیوه کم و بلبطلان قهرن در قیام میگیم کسی که قیام نمازش دارای ضرر باشه براش حرامه، باید باطل باشه نماز. فیوه کم و بلبطلان چند نهولا یعنهو یکفی فل حکم بطلان، چی یکفی؟ عدم وجود لامر له. ولی همینجا که امر که نداشته باشه کافیه، باید امر داشته باشه تا من اینجا بیارم. وقتی امر که نداشته باشه همین کافیه. ولی ذالک ذهب الی تفصیل، ولی همینجا که این بیانی که الان کردیم خدمت شما، مرحوم آقای خویی رفته به تفصیل بین که بین الوضوء و الغسل من الحکم بالصحه این عطا به ما معذره رو بر حرج، اما دون غیرها من الواجبات، واجبات دیگر اینجور نیست، مثل قیام نماز امثال اینا. خب کاملا وجه روشن. ریشه این مبنای فرمایش آیت الله خویی به همین دوتا برمیگرده. یکی همون که اضرار به نفس حرام نیست، یکی این که در مستحبات هم لا ضرر نمیاد. این دوتا ریشه اساسی فرمایششون. اما در قیام نه، در قیام نه دیگه، اونجا میاد هم لا ضررش میاد، در قیام هم هست. حالا استحباب ذاتی که قیام نداره، حالا استحباب ذاتی غسل و وضو داره، اما قیام این بیخودی تو نماز نباشه چه استحباب ذاتی داره؟ چه؟ بنابراین ایشون قائل به این معنا هستن که میفهمد در وضو و غسل ولو با علم به ضرر، ولو با علم به حرج باشه صحیحون، اما در قیام لیس به صحیحن، اگر ضرری باشه حرجی باشه لیس به صحیح. در جواب ایشون ما این فرمایش بزرگوار را، خدا رحمتشون کنه، قبول نکردیم این فرمایشو، نپذیرفتیم. اولا به ما قرفت، این که اول همین اولش شاید آقایونم حالا نمیدونم تو ذهن مبارکتون آمد اضرار به نفس چرا حرام نباشه؟ این مطلب خب کملاتیه. حالا نگاه میکنی بنا و امثالی که نمیره عمدن نمیذاره به اضرار بکنه، میدانه در اعمالش مجموعا ممکن که این واقع دستش هم چنین بشه، این که حرمت نمیاره. ولی که اصل عمل من بخوام بدنم رو از ضرر بزنم این بگیم جایزه، ما به نظر ما سخت، ما علما نرفتن زیر ما. کتاب مراجعه بفرمایید، خیلی ها اصرار کرده که فرمودن اضرار به نفس اشکال داره مگر جایی که ضرورت اقتضا بکنه، مثلا چیز معاش و امثال زندگی و اینا که اینا به قول میگن چون جنبه عقلایی داره، از نظر عقلایی است آقایون فرمودن مشکلی نداره، چون عقلا کار کردن و برای معاش زندگی رو فرمودن امر طبیعی، جان ولو گاهی ممکنه منجر به این بشه که ضرری هم به نفسش وارد بشه. درباره امور عقلایی رو که عقلا بهش اعتبار حرفی درش نیست، اما غیر عقلایی بخواد در هر جا بگیم اضرار به نفس جایزه، ما به نظر مشکل میاد که ایشون فرمودن جا. اولین مطلب ما به نظر ما این مطلب، البته تنها بنده نیستم حرف میزنم، مرحوم آقای شیخ مرتضای انصاری هم نظرشون با ماست، خواستم بدن بزرگانم گفتن نار خیالت که بنده نیستم، مرحوم شیخ مرتضای انصاری در رساله لازررشون فرمودن این مسئله را که اضرار به نفس حرامه، بنابراین اگر با این علم به اضرار داشته باشه برای وضوع و غسل افس اینا خالی از شکل نیست. اینو نظر مبارک ایشونه. حالا عدت اینم بهتون بگم، این اشکاری که الان گفتم راجع به این که ضرر به نفس حرامی مبناییه، ببینید مبناییست نه بنایی، ببینید یعنی چه. این همیشه اصطلاح و حفظ داشته باشید خوبه به درتون. مبنایی اینه که مثلا یه آقای مبناش بر اینه، مبنایی که در اصول انتخاب کرده، مثلا همین این مورد خود ما الان مثلا آیت الله خویی در اینجا مبناش چیه؟ مبنای اضرار به نفس حرام میشه. خب رو مبنای خودش اگه هر فتوایی بده درسته، نگاه کنید میگم مبنای آقایی که میگه اضرار به نفس اشکال شرعی نداره، خب اینجا اگه ولو وضو هم بخواد بگیره درسته، راست میگه. خواستم این نکته تذکرتون بدم، این که اشکال کردیم اضرار به نفس رو مبناییه، یعنی رو مبنای خودشون درست فرمایش میکنن، رو مبنایی که ما میگیم اضرار به نفس حرامه نه نمیشه. اینا فرمود اینم خواستم تذکر بدم برای اینکه ما مدیونشون نباشیم در این مطلب. ولی ذا گفتیم این اشکال اشکال مبناییون، این رو مبنا. ول و کذال کلام حل آخر، کلام آخر دیگه چی بود؟ عدم شمول حدیث لازره المستحبات. این دوبومین کلام شما یادتونه؟ شما تذکر دادم دوبومین هرشونی که میگه مستحبات رو هم نمیگیره لازره. ما میگیم چرا؟ ما نظر ما به عکس، جلوتر هم صحبت چه کردیم، ما گفتیم لازرر از الفاظ آمد یشمل واجب و حرام و مکروه و همه رو میگیره، متحل چیزی به نسبت به خودش، در واجب به حساب خودش، در حرام به حساب خودش میگیره لازرر، در مستحب به حساب خودش میگیره، کشف ملاک بشه کشف ملاک. بنابراین ما این مبنای دومشون هم ما اشکال داره، البته باز این مبناییست یادتون نره، اینو باز هست نظرتون باشه، رو مبنای خودشون درست فرمایش کردن، ما در مبناش اشکال داریم بیشون، ولی از نظر مبنایشون فرمایش صحیحه اشکال. ولی نظر ما اینه که هر دو دسته رو میگیره، هم الزامی و هم غیر الزامی. پس ما از نظر این اشکال اول ما مبنایی شد نه بنایی، این دو تا اشکالی که اشاره کردم خدمتتون مبنایه، این مال اول. اما بعدیش و ثانیا جواب دوم، به ان الاضرار اذا صار حراما، رو فرض حرام بودن، این چون اذا صار حراما این رو فرض حرام، اگر مثل بزرگوار بگید حرام نیست چی، اشکال دوم ما پیش نمیاد. ولی اگر آمده قبول کنیم که اضرار هم حرام، اضرار اگر گفتیم حرام، فلا یبقا للقول به استحباب توزی و الاقتصال مورد رو، راست می دیگه دیگه، اگر قبول بکنیم که اضرار به نفس حرامه، اگر قبول کنیم، ولی دیگه بگیم وضو گرفتن مستحب، چی مستحب؟ عوض کردن محبوبه. دیگه چه محبوبه؟ دیگه بنابرای شد اضرار حرام باشه. دیگه معنی نداره که بگیم وضو داشتن محبوب خدا. کدوم وضو؟ وضوی که اضرار به نفس نباشه. نتیجه اینه میخوام بگیم مبنای این اثرش اینجا معلوم میشه. رو مبنا اگر چنانچه قبول بکنیم اضرار به نفس حرامه اگر بپذیرید، این مبنا رو قبول کنید، نتیجه دیگه این قصد استحباب ذاتی داره؟ نه، این وضوع استحباب نه دیگه، استحباب ذاتی نداره، چون استحباب ذاتی در جایی میاد که مطلوب نباشه. ولی زمان دیگه معنا دیگه مشکل است به نظر اینجا بیان بگیم آقا قصد وضوع در اینجا محبوب خداییست، با اینکه علم به ضرر دارم، با اینکه میدونم وظیفه ما تیمم کردن بوده، من باید برم تیمم بکنم، نه قصد بکنم، نه وضوع بگیرم. بنابراین با این توجه نتیجه این میشه. پس اینجا مطرح میشه چرا حالا لازرار امسال نمیاد؟ برای که امتناعیه. اگه یادتون باشه ما گفتیم لازرار لاحرج اینا همه معنای امتنانه، منت خدا لطف کرده بر ما، محبت کرده، از صفای و لطف الهی است که به ما داده که ما الحمدلله گفته مشکلی ندارد، چیزی باشه خلاف امتنان نباید باشه. خب اینجا هم اگر بنا بشه واقعا حرمتش رو برداریم، خب وضو گرفتن اینها درسته، بر این امتنان محبوب. اما اگه بنا بشه که ما بگیم نه اضرار به نفس حرامه، پس دیگه اینجا منت گذاشتی نداره که، چیزی حرام که حرام بگی دیگه، معنا نداره بگیم خلاف اون لله. پس خلاف اون لله امتنان رو مبنای مرحوم آیت الله خویی درسته، نه رو مبنای ما، رو فرمایش ایشون درسته.
یعنی
ضرر به نفس، یعنی معنیش اینه من این وضو بگیرم تب میکنم چند روز باید بخوابم،
یعنی ضرر آنی باشه؟
بله بله، یعنی ضرر بخوام که مریض میشم، میدونم دکتر گفته اگه شما آب به بدنت برسه مثلا شما یه سر میفتی به حساب مریض میشی میفتی، حالا با علم ببین که من میدونم مریض میشم میتونم وضو بگیرم. آیت الله خویی میفهمه که اشکال نداره، اگه وضو گرفت با اینکه میدونست مریض میشه رفت وضو رو گرفت با مشرک، کما که بعضی واقعا مقدسین این کارا میکنن. رسول میگه درک من روزه میگیرم هر غلطی میخوام بشم بشم، و ما دیدیم تو جامعه هستن بعضی میگه ولو آقا به ضررت تمام میشه، کلیت از کار میفته دیگه، کلیت ناقص، میگه به درک. خب حالا رفت این درکش واقعا درک سال سر اینه، حالا این روزش درست هستن؟
نیاز به قید نداره،
میدونم وقت روزش چی تو میشه، روزش کفایت میکنه، محل اشکال دیگه. ما همه درد سر ما همینه، من بدانم که این روزه من زمین میزنه دیگه نمیتونم بعدا روزه بگیرم، میتونم روزه رو بگیرم؟ خودتون قضاوت کنید.
با توجه به روایت دیگه حرام نیست، این که شما میفهمید حرامه از باب حکم العقله،
که عقل دیگه حالا عقل اونه بله
ایش میگه روایت دیگه نازره رفع الحکمه، حکم چیه در اینجا در وضوغوت؟ حکم الزامه، الزامه، چون ما داریم میگیم وضوغوت اگر مقدمه عبادت باشه واجب، اما به خودی خود مستحب. ایشون شاید این از این باب میخواد
میدونم
بلا باب حکم عقل.
نه شما مطلب رو یک سر پوستشه بکنه اینجوری میتونه که سر بسته زن نگو الان من این وضو بگیرم با این کیفیت وضو دارم یا ندارم؟
به حکم حدیث لازرار بعد، چرا؟ چون عمل به استحبابش کردی.
تو استحباب،
استحباب شما به حکم العقل میخواید؟
نه اضرار به نفس.
نه حالا اضرار به نفس
پس شما مبنا رو قبول ندارید.
استاد حرمت اضرار از کجا میاد؟
خب اجازه بدید من میخوام بگم، ما میگیم علل مبنا، شما بس مبنا رو قبول ندارید، حرفی ندارم من، شما مبنا رو قبول ندارید، من میگم علا فرض این که مثلا اضرار به نفس حرام علل فرض، اگه حرام شد میشه بگی وضوش درسته؟
خب استاد شما میخواید فرمایش آقای خویی رو رد کنید، میخواییم بگم که ایشون استنادش به حدیثه، شما بر اساس حدیث هم میفهمید حرام اضرار یا خیلی
حدیث علا کلا لازرر میگه آره دیگه نسبت
حدیث برمانشه میگه اصلا برمان خویی میگه حدیث لازرر فقط رفع الحکم نه اثباته
حرمت. نه لا ضرر میگه لا حکم ضرری ندارم،
حکم
ضرری چیه؟ یعنی وضو گرفتن. نه دیگه
الزامش
میتونم اگه یاده باشه هفت دروز فراموش کردی گفتیم امر وجوب و اینا الزامی مرکب نیست. شما یادت رفت دیروز اشاره کردم در مثل عقد میشه، نگاه کن عقد رو میشه بگه الزامش برداشت جوازش هست، اما در مثل وجوب وضو غسل اینها واجبات حرام محرم اینا دیگه مرکب نیستن، اینا بسیطن.
دو نوعه از روایاتش، یک نوعش میگه فضوقت علا کل حال مستحب، یه جا میگه فضوقت برای عبادت واجب. این عدله دو نوعه
دون هر جو باشه علا کل حال وجوب و اینا دیگه مرکب نیست، چون مرکب نیست دیگه معنا نداره. این فهمید
ولی اشاره به عدله
شما مثل یا اون مطلب دیروز یادتون رفت الا علا کلا بگذاریم. بنابراین ما نظر ما اینه که میگیم در اینجا از نظر لا ضرر نمیتونه بیاد بگیره، در صورتی است که اگر اینجا گرچه گناه کرده باشه ولی چون عمل را فاسد نکنه میگیم عمل صحیحه. مرحوم آیت الله خویی هم میخواد بگه عمل فاسد نمیشه، گناه کرده معصیت کرده خدا میتونه کتکشم بزنه، ولی کن از نظر عمل عمل کان صحیح هست. نظر مبارک ایشون اینه، علتش هم به همون صورت ایشون. ولی زمان میفهمد در اینجا ما محکم صدر میگه گرچه مرحوم سید هم در عروه داره میگه احتیاط واجب آن است که دوباره غسل رو به جا بیاره، دوباره وضوع رو بگیره. این مرحوم سید در عروه احتیاط کردن، فهمدن وضوع این چنینی با علم به ضرر غسل این چنینی کفایت کردنش محل اشکاله، محل اشکال الزام مشکله. بلا کلها پس در این صورتی که ایشون بیان کردن مطلب روشن شد. به این مطلب این کلام در مثل ضرر مشکلی نداره با این بیان، اما در حرج نه. حرج غیر ضرره. چطور؟ حرج رو اگر طرف متحمل بشه مشقت داشته باشه، سختی داره، مشقت داشته کار انجام دادم، ایرادی نداره، هیچ طوری نیست. چون حرج رو کمتر حرام میدونن آیین، بیشتر ضرره که میگن حرامه، اما مشقت و سختی اگه کسی متحمل بشه اشکال. مثلا من مثل روزه گرفتارای ماها سن ما بالا میره یه مقدار، مثلا سنش بالا میره دیگه مثلا سخت روزه گرفتار براش، مشقت داره، حرجی میشه، به قول آیین تعبیر میکنن به حرجی. حالا اگه من روزه رو گرفتم با این حرجی باز روزه باطله؟ نه، در حرج آن حرام نمیدونن، عده زیادی میرن به خلاف ضرره. در حرج میگن ضرر نیست، اشکال نداره، اما در حرج چون اینجوریه خود الله از قضیه حرجی ما جعل علیکم حدیث ما جعلم نمیتونه برش داره شون. برای چرا؟ برای که حکم مسئله این که روزه رو نگیرد یا روزه رو نگیرد از نظر حجی این حکم امتنانیه، چون حکم امتنان و لطف و محبته لا حرج نمیاد روش، لا ضرر نمیاد روش، در حرج راحته. خیلی خوبه این مطلب، انشاءالله خدا توفیق بیشتر بده. و صلی الله علی محمد و آله.